میتونه اتفاق بیفته. این لازمه نیست که ما اولی خود باوری داشته باشیم. اینکه میگن که ما دیگه لیدر خوب نداریم یا اینکه دیگه پتانسیل گذشته نداریم، مسائل اقتصادی است. قطعا مسائل اقتصادی خیلی تاثیر داره رو کار ما. به ما باید به بچه‌ای که الان حضور دارن این اجازه رو بدیم که بیان خودشون رو به حال نشون بدن و از ورزشکاران دیگه که دور و برشون هستن اون کارو بخوان. قطعا میشه مثل گذشته دو شخصای بزرگی داشت. بعد ما داریم توی خاک زندگی می‌کنیم. در بخش خانمامون 80 سال گذشته خانم سمیه یزدانی اومدن رقابت کردن با نفرات برتر بازی هستی که چندین مدال داشتن و حتی نفر دوم المپیک مدال گرفتن، باعث شدش که خانمای دیگه اونم به این خود باوری برسن که توان انجام این کار بزرگو دارن. و هر چی بتونیم این دایره رو گسترده‌تر کنیم قطعا نفرات بیشتری میتونیم داشته باشیم و پیشرفت خیلی خوبی خواهند داشت.
پیشنهاد آقای پراشتی هست به این مطالبی که عنوان کردید، گفتید ما میتوانیم، ما این اتفاقو میتونیم شاهد باشیم. خب پیشنهاد شما چی است؟ از کجا باید شروع کرد؟ چطور باید شروع کرد؟
واسه دو شخصی واسه همگانی هم هستش. یه مدام به نظر من حمایت آموزش پرورش کم رنگه. الان یه مسابقات المپیاد استعدادهای برتر اینا رو ما داریم. خب اون یه حرکت خیلی خوبی است، ولی به نظر من باید گسترده‌تر از این باشه قطعا. این یکی از اون راه هستش. ضمن اینکه به نظر من اگر ما می‌خوایم نتیجه بگیریم، ما یه سرمایه‌گذاری خیلی بزرگتری می‌خوایم روی دوچرخه سواری. مثل گذشته که ما 15 16 تا مدال می‌گرفتیم تو مسابقات قهرمانی آسیا، با اینکه اون موقع زیر 23 سال نداشتیم
و حتی ترکیب
بانوانمون اصلا نبودن، ولی خب به نظر من بازی عادی حداقل 13 تا مدال رو می‌گرفتیم تا 15 16 تا متغیر. باید تعداد این دوچرخه‌سوار خوبمون رو بیشتر کنیم. یعنی باید خیلی بیشتر از این باشه.
این مطالبی که داره عنوان میشه برای کدوم نهاد هست؟ کجا باید واقعا متولی باشه که این اتفاقاتی که شما گفتید رقم بخوره؟
اولی نهاد فکر کنم یه تعاملی باید بین وزارت ورزش و آموزش و پرورش باشه که مسابقات به حال از دل آموزش و پرورش اگه شروع بشه قطعا تعداد خیلی بیشتری میاد به مسابقات شرکت میکنن. بعدم که خب تعدادشون بالا بره، خود وزارت ورزش متولی ورزش کشورمون هست، قطعا باید حمایت خیلی بهتری داشته باشن دوچرخه سواری. چون میگم دوچرخه سواری واقعا متفاوته با اکثرش، هم هزینه خیلی بالایی داره، هم خطرات خیلی بالایی داره،
هم خب سلامتی خیلی بیشتری داره.
خب میگم اگه همگانی بودش قطعا فرهنگش ایجاد بشه تو کشورمون، امیدوارم بشه. حالا حرکتای خیلی خوبی شده، امیدوارم که هم تداوم داشته باشه، هم که بیشتر باشه و همگیرتر باشه.
همگانی شما اینو گفتید، من در خصوص ملی پوشان مد نظرم این بود که بین وزارت ورزش و کجا، بین وزارت ورزش و یک نهاد یک مسئول کجا؟
بین وزارت ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون قطعا هستش. خیلی نتیجه متفاوت میشه. یعنی اگر ما بتونیم مثل کشور دیگه پیشرفته، مثل انگلستان که قبل از المپیک پکن 8 سال 10 سال قبلش یه برنامه رو شروع کردن و به اون چیزی که می‌خواستن تو المپیک پکن رسیدن و تو المپیکای بعدی ادامه دادن، اینم قطعا میتونه اتفاق بیفته. ما نباید فقط که یک سال آینده یا مثلا 6 ماه آینده، 2 سال آینده، بله هیچ چیز دور از دست نیست. وقتی ما توی رشته دیگه مثل تکواندو، مثل وزنه برداری قهرمان المپیک و قهرمان جهان داریم، توی دوچرخه سواری هم قطعا میتونیم داشته باشیم. تو دوچرخه سواری اگه نفرات بیشتری وارد کنیم قطعا اون اتفاق میفته.
و سوال پایانی من با توجه به همین نکاتی که شما اشاره کردید، فکر می‌کنید اگر این صحبت‌های شما شنیده بشه، این اتفاقات ظرف چه مدتی میفته آقای پراش؟ مثلا یک سال آینده، دو سال، اون چیزی که ملموس باشه، نه اون نتیجه گیری بلند مدت.
توی کوتاه مدت، یعنی در عرض یک سال دو سال میشه خیلی زود دید اینا رو. و اگه بخوایم خیلی بیشترش کنیم، حالا حداقل یه پروسه 4 ساله هستش که بخوایم به اون چیزی که مد نظرم هست برسیم. ولی خب کار باید متداوم باشه و اینکه همیشه حمایت صورت بگیره.
خیلی از شما متشکرم. امیدوارم دغدغه‌های شما که دغدغه‌های به جای تیم ملی بانوان هست، به زودی جامعه عمل بهش پوشونده بشه. صحبت پایانی اگر دارید میشن.
ممنونم که به حال به ورزش دوچرخه سواری مخصوصا بانوانمون توجه می‌کنید. امیدوارم که مسئولان مثل همیشه ما رو حمایت کنن، حمایت‌های بیشتری بکنن که حرکت‌های خیلی بهتری انجام بدیم. اگه ما اینجا هستیم تا وقتی که بتونیم مسمر سهم باشیم قطعا دوست داریم کمک کنیم. ولی اگر قرار باشه ما اینجا باشیم و نتونیم کاری انجام بدیم، خب آدم فقط خجالت زده ورزشکارا میشه. متشکرم از شما، لطف کردید.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی ها، برنامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری. به نظر من ما باید در هر مسابقات جهانی و آسیایی که برگزار میشه ما باید با تمام قوا شرکت کنیم، چون قاضی اهمیت بالایی داره و وقتی که این مسابقات و انشاءالله که بتونن دوچرخه سواران رو توی کشورمون موفق باشن در مسابقات، با تشکر از محمد میریم.
درود فراوان به مجریان خوب ورزش ایرانی ویژه دوچرخه سواری. اگر توجه داشته باشیم دوچرخه سواری ما سابقه دیرینه‌ای در کشورمون داره، سابقه تا اونجا که من یادم میاد 60 سال و بالاتر از 60 سال و یک جسوری هستش که ریشه دار در ورزش ما هست. ولی متاسفانه علارغم به این سابقه دیرینه‌ای که در دوچرخه سواری ما داریم، اونطور که باید و شاید پیشرفت نداشت. علتش رو میخوام بدونم چیه؟ آیا دوچرخه سوارای ما اون استعداد رو ندارن که در حاشیه کبیر مشکل ما شما دقت بکنید، اغلب مردم دوچرخه جزء لایحه زندگیشون هست و به تبع اون بچهای اون هم علاقمند به دوچرخه هستن. استعدادهای فراوانی در دوچرخه سواری ما داریم. یه روزی تبریز مرکز دوچرخه سواری بود، یه روز مشهد مرکزش بود، یه روز کرمان بود، ولی الان دیروزیست که از اون دوچرخه سوارهایی که قاعدتا بعد از این همه خدمت که ما در این ورزش داریم باید حداقل در آسیا جایگاه والایی داشته باشیم. چه وقت میشه که ما دوچرخه سوارون رو ببینیم حداقل در آسیا یک وضع بهتری پیدا کرده؟ اگر به سوال من جواب بدید ممنون شم. جناب آقای پیرانی، با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب باشمونیان، شنونده اول ما اشاره داشتن به حضور ما در تمامی مواد دوچرخه سواری. حالا اگر بخواهیم نگاه کنیم به خصوص به رقابت‌های پیست، مثل اینکه هنوز به برخی از اونها نپرداختیم. حالا حتما بهش اشاره خواهید فرمود. مورد بعدی همینه که ما اگر با قدرت در دوچرخه سواری ظاهر بشیم میتونیم حداقل در آسیا حرف اول رو بزنیم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بله، در ارتباط با سوال اول، اینی که حالا اون مواد کاملا با توجه به اعزامی که صورت گرفته، ما در دو بخش تیمی دیگه حضور نخواهیم داشت. یکی در بخش تعقیبی تیمی هست که توجه داشته باشید ایران از سال 2001 تا 2009 نایب قهرمان آسیا بوده در این ماده. بله. ولی بعد از اون دیگه یک مقدار رتبه ها کمتر شد و الان نزدیک 7-8 سالی هست که کامل دیگه اصلا تیم اعزام نمیشه در ماده تقریبا و یکی از ماده های پایه در بخش نیمه استقامت هست.
در بازی آسیا قطر هم وضعیت بدی نداشتیم یا شرکت نکردیم،
حضور نداشتن اصلا در بخش 4 کیلومتر، یا اگر داشتن نتیجه خوبی نگرفتن. من حضور ذهن ندارم که 4 کیلومتر تیمی حاضر بودن یا خیر. در بخش سرعت هم ما یک ماده تیم اسپرینت داریم که با توجه به اینکه تنها آقای محمد دانشور نماینده کشورمون هستن در بخش سرعت، ما پیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا مدال داشتیم در ماده تیم اسپرینت، اون هم دیگه داره از بین میره. یعنی ما در دو بخش پایه، هم در سرعت و هم در نیمه استقامت، نفر برای این دوره، برای حالا دو روز دیگر که مسابقات برگزار میشه، نفر اعزام نکردیم و تیم ناقص رفته و ورزشکاران نمیتونن شرکت کنن. تو بخش جوانانمون هم همینطور، در بخش جوانانمون هم 3 نفر اعزام شده که باز هم حالا میتونن با 3 نفر شرکت کنن، ولی باز هم سخته نتیجه گرفتن در مقابل تیم هایی که با 4 نفر حاضر میشن.
در جاده ما شمونیم بعضی اوقات ما میبینیم که تا پایان خط همراهی نمی کنند و چرخ سوارانمون سایر رقیبان رو. علت رو در چه ببینید؟
ببینید، در مسابقات المپیک خب این اتفاق حداقل تا دو سه دوره قبلی افتاده. بله. یعنی یکی از تارگت های ورزشکارا و تیم ملی ما این بوده که بتونن مسابقه رو به اتمام برسونن. قطعا زمانی که فاصله زمانی بین گروه اصلی و نفراتی که جا موندن از گروه زیاد میشه، یک قانونی در دوچرخه سواری هست به نام تایم لیمیت. بله. که میان و اون دوچرخه سوارا رو از دور مسابقه خارج میکنن، که در دو سه دوره گذشته المپیک این اتفاق برای دوچرخه سواران کشورمون افتاده. در ارتباط با نکته دوم که مطرح کردن، قطعا ما پتانسیلش رو داشتیم. بله. و داریم اینی که در سطح آسیا به خصوص در بخش جاده بتونیم حائز بسیار اثرگذار باشیم در مسابقات، مدال به دست بیاریم. ولی در 3-4 سال گذشته این زنگ خطر به صدا در اومد برای تیم ملی کشورمون در بخش جاده، چه در بخش باشگاهی چه در بخش ملی. ما دیدیم در مسابقات بازی‌های آسیایی ما هیچ مدالی نتونستیم به دست بیاریم، در صورتی که در دوره قبل نایب قهرمان تایم تریل انفرادی رو داشتیم از کشورمون. و این اتفاق داره متاسفانه همینطور به سمت جلو پیش میره و هیچ اصلاحی رو تا این لحظه شاهد نبودیم. و حتی این اعزام رو هم که داشتیم میبینیم با 10 نفر تیم اعزام شده برای مسابقات پیست.
خب ارتباطمون با آقای احمدی مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری کشورمون برقرار شده و فکر میکنم که بد نباشه که این موضوع رو با ایشون هم مطرح بکنیم و پاسخ بشن.
بله قطعا.
من میکروفون رو به جناب عالی میسپارم تا در خدمتون باشیم. آقای احمدی، حضور شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و برنامه خوبتون و مهمان محترم آقای شرمونیان. من در خدمتم.
ممنون از شما.
بنده هم سلام دارم آقای احمدی و خسته نباشید. روز گذشته تیم پیست ما اعزام شدن به مسابقات قهرمانی آسیا، در این باره اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، ما طبق روال هر ساله که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت میکنیم، امسال با توجه به شرایط سختی که داشتیم خوشبختانه تونستیم حداقل تیم رو اعزام کنیم با یه ترکیب جوانی که امیدواریم پایه‌گذار.
آقای احمدی، البته روی این موضوع ترکیب جوان منظورتون، چون ما سه نفر بزرگسال اعزام کردیم، آقای رجبلو، آقای گنجخانلو و آقای دانشور، درسته؟
بله.
در بخش آقایان اینها بودن، در بخش خانوم ها هم خانم جلالی اگر اشتباه نکنم.
درسته.
میانگین سنیشون چقدر میشه در بخش بزرگسالان آقایان؟
ترکیب سنی که صحبتش میشه در مورد اینکه ما نزدیک 5 تا جوانان داریم و آقای گنجخانلو هنوز زیر 23 ساله.
البته تو پیست که ما زیر 23 سال نداریم.
ترکیب جوان، وقتی صحبت از ترکیب جوان میشه یعنی این که میانگین سنی پایینه. این که حالا 23 سال نداریم، بله اطلاع دارم که 23 سال نداریم، ولی بله
شما فرمودید که زیر 23 سال هستن، بخاطر
این یعنی این که ترکیب جوانه، یعنی درست. میانگین سنیشون اگر بین 6 نفر با هم بخوایم جمع کنیم نزدیک 23-24 باز میشه، یعنی مثل همیشه که با ترکیب سنی 28-29 میرفتیم به اون شکل نیستش. ما امسال جوانان رو اومدیم دوباره، یعنی نزدیک 2 ساله داریم جوانان رو روشون برنامه‌ریزی میکنیم که یه نسل جدیدی رو یعنی درست کنیم که بتونیم دوچرخه‌سواری تغییرات رو توش بدیم یه جورایی.
یعنی الان امید هست که تو بخش جوانان بچه‌ها بتونن نتیجه خوبی بگیرن.
رکوردگیری که توی پیست تهران داشتیم، آخرین رکوردگیری ما 3 مرحله رکوردگیری کردیم.
بله.
جوانان ما 4:26 رفتن. حالا با فاصله زمانی، یعنی با توی شرایطی که تهران داره و اون فاصله
4:26 در ماده تعقیبی تیمی.
بله، 4 تیمی رفتن.
بعد 4 تیمی 4 نفر اعزام شده برای 4 کیلومتر تیمی.
بله. برای همین ما 4 نفر جوانان امسال، یعنی 4 نفر جوانان داریم، یعنی از هر رشته که شما نگاه کنید سرعت 1 نفر داریم، بزرگسالان نیمه استقامت 2 نفر داریم. بیشترین سرمایه رو روی جوانان تمرکزمون رو گذاشتیم، روی جوانان. امیدواریم که نتیجه بگیرن.
درسته، فکر کنم 2 هفته پیش بود با آقای سلگی که صحبت کردیم، ایشون فرمودن که حالا برنامه بر این هست نفراتی که 70-80% شانس مدال رو دارن اعزام شه. حالا به خاطر همین هم هست که کاروان با تعداد نفرات کمتری اعزام شده. همین رو هم قطعا در نظر گرفته شده برای انتخاب نفرات دیگه.
بله 100%. با توجه به سیاستایی که وزارت خونه در پیش گرفته و تمرکز سالانش گذشته روی امسالش گذشته روی رشته‌هایی که ورودی المپیک داره برای دادن هزینه، یعنی شما اگر بدونید ما این تیمو با چه مشقتی با چه بدبختی،
البته هر دوره همین عنوان شده، بالاخره مشکلات که اول از همه مشکلات مالی بوده بالاخره مطرح بوده تا سال گذشته.
با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده و سیاست‌های ورزشی که وجود داره، چون من الان خودم رئیس هیئت استان چهارمازبختیاری هستم، من به جرات میگم در مورد هیئتم که زیر نظر مجموعه اداره کله، یعنی میخوام اینم بگم که بودجه ای توی سال 98 اونچنان نرسیده به هیئت ها، همونطور که از وزارتخونه به اداره کله نرسیده و اینم در فدراسیون هم صدر میکنه و امسال ما حتی با شرایط بدتر و سختتر رفتیم به این مسابقه.
چطور؟
بله؟
چه اتفاقی افتاده که شرایط بدتر و سختتر بوده؟
وقتی از طرف وزارتخونه خب به یه سری بودجه هاست یعنی به موقع نرسه، ما توی بحثای مالی به مشکل میخوریم. به خاطر همین ما مجبوریم یک جورایی این اگر واقعا گفتن جلوی رادیو، یعنی توی رادیو درست نیست، ولی ما به سختی این تونستیم این تیم رو اعزام کنیم. شرایط مالی شرایط خوبی نیست، وزارتخونه واردی های آنچنانی نداشته به حساب فدراسیون که ما بتونیم حداقل تیم رو با ترتیب کامل و نفرات بیشتری بفرستیم.
بله، البته این اتفاق اگه خاطرتون باشه اوایل سال هم بود دیگه، برای همین مسابقات جاده که فدراسیون با مشکل مواجه بود و بعدش هم خب بالاخره حالا واکنشی که کمیته ملی المپیک نشون دادن و اعلام کردن که بالاخره مشکل حل شد و تیم هم اعزام شد. در ارتباط با پیشبینیتون، پس در ارتباط با حالا بحث مدال ها، 80% در هر رشته‌ای که شرکت بکنن، خود شما هم در نظر دارید که مدال خواهند گرفت؟
ما یه سری مدال ها هست که سنتی داریم، حالا اگر بحث فنی بخوام در مورد مدال ها بکنم، ما یه سری مدال ها در یه سری رشته ها هست، رشته های سنتی که ما همیشه شانس مدال داشتیم.
مثل
مثل پوینت ریس، مثل اسکرش. حالا توی رشته یک کیلومتر ما الان 3 سال 4 سال پشت سر هم مدال داشتیم.
حتی سال گذشته ما در پیس هیچ مدالی نگرفتیم.
خب از سال نه، من که میگم سنتی، من توی چندین سالی که نگاه میکنم، خودم دوران ورزش خودم نگاه میکنم، ما به صورت سنتی این مدالا را همیشه داشتیم. اومدیم تمرکز کردیم رو همون رشته هایی که ما حداقلش 80% شانس مدال داریم.
درست.
و برای همین ترکیبا اینطوری انتخاب کردیم که بتونیم نتیجه خوبی کسب کنیم.
بله، بنده هم آرزوی موفقیت دارم واقعا برای تیم ملی پیستمون، با توجه به اینکه دوره قبل هم هیچ مدالی به دست نیومد، حداقل امیدواریم که این نفرات بهترین نفرات قطعا هستند و انتظار میره که در همون رشته‌ای که شما اشاره فرمودید، هرچند 1 کیلومتر جزء رشته‌های المپیکی نیست، ولی خب پوینت ریس، اسکرچ، مدیسن که ما مدعیانی داریم در کشور و قبلا هم مدال‌های گرفته شده، امیدواریم که این اتفاق بیفته. در ارتباط با 4 کیلومتر تیمی و تیم اسپرینت، از 1-2 سال پیش باز حالا صحبت‌هایی بود که حالا تیم اسپرینت که برقرار بود، در ارتباط با 4 کیلومتر تیمی صحبت بود که حالا این ماده دوباره رو اندازی بشه، ولی باز هم می‌بینیم در این مسابقات حضور نداره تیم 4 کیلومترمون.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
در مسابقات بزرگسالان جهانی آسیا.
بله دیگه، ما 2 نفر داریم نیم استقامت.
ما زمانی که تایما رو، یه سری واقعیت‌ها توی بحث دوچرخه‌سواری از نظر فنی وجود داره، وقتی نگاه می‌کنیم تایم تیم اول، دوم، سوم یکم فاصله داره، یکم که نه خیلی فاصله داره با تایم ما.
کاملا درست می‌فرمایید. فقط این اتفاق چه زمانی باید رخ بده که ما داخل نزدیک بشیم؟
زمانی که ما تیم جوانان رو داریم آماده می‌کنیم برای این قضیه که بتونیم این نسل ادامه پیدا کنه و پایه‌گذار همون تیم قدیم ما در بحث 4 کیلومتر بشه. ما از جوانان شروع کردیم، ما سعی کردیم تمرکزمون رو بذاریم رو جوانان، چون بزرگسالان ما فاصله خیلی زیادی دارن، ولی واقعیتا باید تو بحث کسب مدال نگاه کنیم. زمانی که ما نتیجه نگیریم، حالا همین رسانه‌ها یه جور انتقاد میکنن، نتیجه هم بگیریم یه جور دیگه انتقاد میکنن. ما سعی کردیم میایم بحث فنی مطرح کنیم و بهترین نفرات رو اعزام کنیم، جوانانم تمرکز میکنیم روشون. حالا امیدواریم که نتیجه بگیریم.
با این موضوعی که شما فرمودید، قطعا جوانان باید مدال بگیرن و بعدش هم ادامهش تا شاید 5-6 سال آینده برسن به مرحله که بزرگ سالان هم بتونن نزدیک بشن از لحاظ زمانی.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب احمدی از توضیحاتی که دادید. امیدواریم که تیم نظامی موفق برگرده و انشالله با مدالهای خوش رنگ.
دست شما درد نکنه، لطف کردید.
خدا نگهدار. خب بخش خارجی دوچرخه سواری رو با جناب آقای عبدالزاده ادامه میدیم. خدمت.
امروز آزمایشگاه های با فناوری بالا قادر به شناسایی 1 حبه قند در حجمی معادل 30 استخر المپیک هستند. گرچه هنوز این آزمایشگاه ها قادر به شناسایی هر چیزی نیستند، اما سوالی که بسیار گزنده و تلخ در این مورد وجود دارد آن است که آیا این آزمایشگاه ها امروز زیاده از حد رو به شناسایی و ردیابی نیاوردند؟ آلبرتو کنتادور اسپانیایی یک مثال بدیهی از دوچرخه سواری است که بدون هیچ دلیل خاصی مورد مجازات واقع شده است. کلم باترول یافته شده در نمونه ادرار وی فراورده است که شناسایی و ردیابی آن آسان است و در میان بدنسازان بسیار رایج است و دوچرخه سواران در برخی مواقع برای بهره‌مند شدن از 3 اثر از آن استفاده می کنند: چربی سوزی، رشد عضله و تنفس بهبود یافته. در 21 جولای سال 2010 میلادی، در روز استراحت دوم از تور دوچرخه سواری فرانسه، 50 پیکوگرم از کلم باترول در نمونه ادرار کنتادور یافته شد. یک روز بعد 16 پیکوگرم پیدا شد و در نمونه های 23 جولای و 24 جولای مقادیر 7 و 17 پیکوگرم یافته شده بودند. قبل و بعد از آن چیزی یافته نشده بود. 50 پیکوگرم 40 مرتبه کمتر از حداقل مقدار 2 نانوگرم در هر میلی لیتر است که زمانی یک آزمایشگاه دوپینگ برای ردیابی کلمباترول نیاز داشت. یعنی نظیر سرعت یک دوربین ثبت سرعت که میبایست قادر به گرفتن سرعت رانندگانی که از سرعت 120 کیلومتر بر ساعت تجاوز میکنند. این دوربین ها قادر به ثبت سرعت رانندگان با سرعت 120.0125 کیلومتر بر ساعت نیز هستند. متاسفانه حتی یک مقدار بسیار جزئی از کلمباترول نیز مجاز نیست. کد دوپینگ وادا میگوید که کلمباترول یک فراورده تزریقی است و هر مقدار جزئی از آن میبایست گزارش شده و به تبع مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد، مگر اینکه ورزشکار توضیح بسیار خوبی برای آن داشته باشد. به زودی کنتادور توضیح بسیار مناسبی ارائه داد. آلودگی غذایی غیر آگاهانه. اندک زمانی بعد از استماع دفاعیات کنتادور گفته شد که دوچرخه سوار اسپانیایی و برنده تور 2010 تور دوچرخه سواری فرانسه ترانسفیوژن خونی داشته است که منجر به ردیابی کلمباترول در نمونه ادرار وی شده است.
دوستان فرصتی نداریم، آشمونیان خداحافظی میکنیم با شنوندگان عزیز و عشمت.
متشکرم، خدا نگهدار.
دوستان خدا نگهدارتون تا فرصت بعدی که انشالله در خدمتتون باشیم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
دور دنیا.
به نام خدا، سلام. اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه، یا بهتر بگیم کم سابقه، دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 72 این برنامه توجه کنید.
قسمت قبلی داستان تا جایی پیش رفت که تجربه ورود به ژاپن و شهر شلوغ توکیو رو تعریف کردیم. تو این شهر و کشور همه چیز برامون عجیب غریب بود و تازگی داشت. انجام خیلی از کارهای ساده برامون حسابی مشکل شده بود و کلی دردسر می‌کشیدیم تا بتونیم نحوه کار با دستگاه‌های اتوماتیک فروش غذا و نوشیدنی و باقی چیزهای دیگر رو یاد بگیریم و ازشون درست استفاده کنیم. و حالا ادامه ماجرا.
روزها به سرعت سپری می شد و باید دوباره راهی جاده می شدیم و مسیر غرب رو پیش رو می گرفتیم. اما درست تو روزهای آخر همسر افشین، همون دوست جدیدمون، توی رادیوی NHK ژاپن با همون تماس گرفت و پرسید که آیا دوست داریم یه کار ساده رو تجربه کنیم؟ یه کار ساده، البته با حقوق خیلی خوب.
یکی از شرکت‌های بزرگ و معروف ژاپنی در حال ساخت یک نرم‌افزار و سیستم جدید تشخیص چهره است و برای تکمیل پروژه نیاز به عکاسی از افراد غیر ژاپنی و رنگین پوست داره. تقریباً کار عکاسی یک ساعتی طول می‌کشه و به ازای این یک ساعت نفری 80,000 تومان حقوق میدن.
ما هم از خدا خواسته این پیشنهاد رو قبول کردیم، چون تو همون 4-5 روز ورودمون به توکیو کلی پول غذا و مترو داده بودیم.
وارد شرکت نرم افزاری شدیم. ما رو بردن و تو فضاهای مختلف مثل سایه، آفتاب، محیط طبیعی و داخل ساختمون ازمون عکس گرفتن. تو بعضی از جاها باید عینک میگذاشتیم و بعضی وقتا کلاه تا یه بانک اطلاعاتی کامل از صورت ما در حالتهای اخم و خنده به دست بیارن. به هر حال تجربه جدید و متفاوتی بود و بعد از اون روز راهی شدیم.
ژاپن به نسبت جمعیت 120 میلیونیش خیلی کم وسعت و تقریبا شهرهای چند میلیون نفری اون درست مثل شهرهای شمال ایران به هم چسبیدن. خیلی وقتا متوجه نمی شدیم که از یه شهر به شهر دیگه ای وارد شدیم.
روز اول بالای 10-11 ساعت رکاب زدیم، اما وقتی کیلومتر شما رو نگاه کردم در کمال ناباوری دیدم که فقط 73.4 کیلومتر از مسیر رو طی کردیم، در حالی که اگر این مدت زمان رو تو مسیر کشورهای دیگه رکاب زده بودیم بالای 140 کیلومتر جلو رفته بودیم.
بیشترین دلیل سرعت خیلی کممون رکاب زدن تو پیاده روها بود. خب پیاده رو جای تردد آدماست و باید خیلی مواظب بود و احتیاط کرد. برای همین نمیشد خیلی سرعت گرفت. در ضمن خیلی از پیاده روها آسفالت نبودن و اگرم آسفالت داشتن پر از دست انداز و چاله چوله بود و خیلی وقتا هم که خلوت میشد و میخواستیم سرعت بگیریم این موانع باز سرعتمون رو کم میکردن.
یکی از دلایل شلوغی پیاده روهای کشور ژاپن اینه که همه مردم به جای اینکه از وسط یا کنار خیابونا رد بشن از پیاده روها تردد میکنن.
یکی دیگه از دلایل و اعصاب خردکنی های سرعت کم چراغ‌های قرمز سر چهارراه بود. هر 10-15 متر می‌رسیدیم به یه چهارراه و یه چراغ قرمز چهار زمانه که کلی طول می‌کشید تا نوبت به ما برسه و رد بشیم.
ساعت‌های آخر روز اول سفرمون از این کندی سرعت و گرفتاری‌های جدید که هنوز بهشون عادت نکرده بودیم حسابی بی‌حال و بی‌حوصله شدیم.
هوا کم کم تاریک می شد و باید زودتر یه جای خوب و مناسب برای خوابیدن پیدا می کردیم. یه نیم ساعتی همینطور رکاب می زدیم و جلو می رفتیم، اما هیچ جای مناسبی پیدا نمی شد.
اینجا اونقدر جا برای زندگی کمه که همه خونه ها کیپ تا کیپ همدیگه ساخته شدن و حتی 1 سانتی‌متر هم بینشون فاصله نیست. خیلی وقتا در کشویی خونه ها درست به خیابون باز می شد و اصلا فضایی بین اونها وجود نداشت.
باز هم بحث تراکم زیاد جمعیت در ژاپن. درسته که خیابونا و پیاده‌روهای کلان شهرهای ژاپن خیلی شلوغه و تردد در اونها خیلی کند پیش میره، اما قطارهای سریع السیر و متروهای اونها از نظر سرعت حمل و نقل در دنیا بی‌نظیره.
تقریبا هیچ پارکی هم پیدا نکردیم تا اینکه نهایتاً رسیدیم به یه رستوران بزرگ. جلوی ساختمون یه پارکینگ ماشین بود و چند تا درخت و بوته گیاه خاردار.
جای خیلی مناسبی نبود، ولی دیگه نمیتونستیم ریسک کنیم و جلوتر بریم، چون اصلا معلوم نبود که بتونیم تو اون تاریکی جای بهتری پیدا کنیم. برای اینکه اجازه چادر زدن بگیریم وارد رستوران شدیم.
به محض باز کردن در بویی تند و زننده حسابی زد توی ذوقمون، اما اونقدر گرسنه بودیم که قبل از هر چیز نشستیم تا همونجا شام بخوریم. سعی کردیم که ارزون ترین رو انتخاب کنیم. از روی عکس غذاها تشخیص میدادیم که توشون چیه.
با اینکه زیاد از پایتخت دور نشده بودیم، هیچ کدوم از کارمندا و گارسونا انگلیسی بلد نبودن و اصلا نمیتونستن برای سفارش کمکمون کنن. غذای من یه چیزی شبیه به خورشت گیاهی بود به همراه برنج. صد البته که نمیشه اونو با قرمه سبزی و قیمه خودمون مقایسش کرد.
غذای منم رامن بود. رامن یکی از غذاهای محبوب و اصلی ژاپنی هاست که تقریبا تو هر فروشگاهی پیدا میشه. ماده اصلی اون رشته است که توی آب جوش پخته میشه. روی اون هم با تکه هایی از گوشت، سبزیجات، جلبک دریایی یا به زبون ژاپنی نوری و تخم مرغ آب پز و یا نیمرو تزیین میشه.
توی خیلی از مغازه ها هم رامن رو به صورت خشک شده و آماده میفروختن. فقط کافی بود تا 1 لیوان آب جوش بهش اضافه کنید تا بعد از 2-3 دقیقه آماده بشه. غذایی که در حال حاضر تو ایران هم پیدا میشه. البته نوع سادهش که بهش نودل میگن. نودل با طعم گوشت و مرغ.
به هر حال برای اولین بار بود که همچین غذایی رو تجربه می کردم. با کلی زحمت تونستم یکم از اون رو با چوبهای چاپستیک بگیرم و بخورم. خیلی سعی کردم که خودم رو کنترل کنم و اولین لقمه رو قوت بدم، ولی اصلا قابل تحمل نبود. جعفر با چنان اشتهایی غذاش رو می خورد که انگار شلو کباب